بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریف پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در این مورد فرموده. و فکر دنیا و زوال آن و مرگ طبیعی و فنای بدن که گزیر و گریزی از آن میسر نیست و باید همه را گذاشت و گذشت و دست تهی از جهان رفت، به تدریج حب دنیا از دل میبرد و به فکر توشه زندگی جاوید میاندازد و یاد خدا را قوت می دهد. و چون دم مرگ حقیقت بر همه آشکار می شود، یاد مرگ راه رو را به شوق لقاء مولا می اندازد و طبعا آرزوهای دور و دراز دل زدوده می شود. در توضیح که اینجا فرمودن می‌فرمایند چون مسئله قبلی مراقبه و محاسبه بود، در اینجا برای اینکه محاسبه آن ترازنامه‌ای که تهیه می‌کنیم بیشتر به سود ما باشد، دستور دادن و گفتن که به یاد مرگ باش. در واقع برای تسهیل یا آسان کردن مراقبه و محاسبه، یاد مرگ به داد انسان میرسد، برای اینکه میفهمد یک روزی باید حساب پس بدهد. پس الان خودش حساب خودش را پس بدهد و به خودش برسد. حتی هر شب موقع خواب توجه کند که اگر خطایی خدای نکرده در روز کرده، از خدا معذرت بخواهد و توبه کند و از خدا بخواهد که دیگر آن کار بد را نجهد. این محاسبه جزئی قبل از محاسبه کلی در روز محاسبه است که می فرماید حاسبو قبل ان تو حاسبو. البته یاد مرگ برای آن کسانی که به آن طرف معتقد نیستن زجرآور است. این است که فرار می کنن. ولی اگر کسی واقعا احساس کند و معتقد باشد که مرگ مثل از این پهلو به آن پهلو غلطیدن است، زجرآور نخواهد بود. مثل اینکه الان ما خوابیم بیدار میشویم، بالاخره خوب یا بد هر چه باشیم باید برویم، باید حسابمون را پس بدهیم. پس چه رابطه؟ منتها اگر بعد از مرگ را که مجهول است، چون میگوین انسان از مجهول میترسن، مجهول حساب کنی، بله ممکن است ترسناک باشد. ولی برای ما که معلومش حساب میکنیم و میدانیم همین زندگی ما ادامه پیدا میکند، هیچ ترسی ندارد. این از که یاد مرگ برای ما ترس نمی آورد، برای مردم عادی ترس می آورد. حضرت موسی علیه السلام که گاهی به کوه طور برای مناجات می رفت، می دید مردم زحمت می کشند، در تابستان عرق فراوان می ریزند و کار می کنند. یک بار در مناجات گفت خدایا چرا این مردم اصلا فکر مرگ نمی کنند؟ خدا گفت مصلحت این است که همیشه به یاد فرق نباشد. حال میخواهی نشانت بدهیم که اگر همواره به یاد مرگ باشند چه میشود؟ موسی علیه السلام وقتی برگشت دید همه آنها قبر کندن و در آن دراز کشیدن. گفت چرا؟ گفتن که آخر که ما میمیریم همینجا هستیم تا بمیریم، روی اون خاک بریزیم. یاد مرگ به این صورت نیست. یاد مرگ یعنی هر لحظه برای مرگ حاضر باشیم و نترسیم و توشه راه را هم آماده داشته باشیم. جنید با عده از ارادتمندان می رفت در بغداد. نزدیک دجله نیاز به تجدید وضوع پیدا کرد. خم شد، همونجا روی خاک تیمم کرد. مریدان گفتن آن دجله است، آب چرا نمی روی آنجا وضوع بگیر؟ جنید گفت آیا به من تضمین می دهید که تا آنجا زنده بمانم؟ اینطور باید برای مرگ آماده بود و یاد مرگ کرد، ولی فعالیت را هم به حد اعلا انجام داد. یاد مرگ انسان را از طول امل که یکی از گرفتاری ها آرزوهای دراز است نجات می دهد. البته اینجا یک نکته خیلی دقیق است. مسئله ایست می گویند انوشیروان دید پیر مردی مثلا 90 ساله درخت گردو می کارند. گفت تو درخت گردو که بعد از 15 سال بار می دهد می گفت؟ گفت دیگران گفت کاشتم، ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورن. این طول عمل است. طول عمل آن است که سعدی به این مضمون میگوید تاجری دیدم، گفتم با این همه مال چرا قناعت نمی کنی؟ گفت من دیگر کاری ندارم، فقط مثلا این برد یمانی را از اینجا ببرم شام، آنجا فلان چیز را بخرم ببرم ترکستان و از آنجا چیزی دیگر بخرم ببرم هندوستان و از آنجا چیزی ببرم به کجا و بعد دیگر می نشینم در خانه. و سعدی گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این طول عمل است، ولی فعالیت کردن یعنی تا وقتی که حیات داریم هر کس در هر کاری که هست آن را به نحو احسن انجام بدهد. مثلا یکی کارش کشاورزی است، اگر او تا آخرین لحظه درخت گردو بکارد با همان فکر این پسندیده است، ولی طول عملی با این معنا که این کار را می کنم، این سرمایه را جمع می کنم و چنین چنان می کنم، این بد است. ابوریحان بیرونی که در واقع از بزرگان اسلام بود در معرض موت بود و داشت می مرد. یکی از فقها به یادتش رفت، وقتی نشست صحبت کرد. ابو ریحان با همان حال ضعف یک مسئله فقهی از او پرسید. او گفت تو داری میمیری، این مسئله به چه دردت دارد؟ او من کارم این است که چیزی را بفهمم، این مسئله را بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم. آنها با هم سخن گفتند. آن فقیه بیرون آمد، هنوز سر کوچه نرسیده بود که صدای شیون از خانه بلند شد. منظور این که در فعالیت نباید کوتاه کرد. این با یاد مرگ منافات دارد. طول عمل نیست. این که گفتن پل صراط بسیار باریک است اینجاست. باید فعالیت بکنیم، ولی فعالیتش برای خدا باشد، کاری بکند ولی طول امل نداشته باشد. البته مرگ برای مؤمن لقای پروردگار و لقای دوست است، ولی برای کافر چنین نیست. از این روز که فرمودن از دنیا سجن مؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. شخص زنده پوش شوریه که از معادین بود، دید یکی از امامان علیه السلام با جلال و هیبتی و عظمت ظاهری حرکت میکنه. خدمت حضرت آمد عرض کرد آیا چنین حدیثی نقل شده؟ حضرت فرمودن بله. گفت دنیا بهشت من است و این وضع من. شما که میگوید اینجا زندان است، این وضع خوب را داری؟ حضرت فرمودن آن جهان خودت را ندیده ای و الا میفهمیدی اینجا برای تو بهتر از آنجاست. و آن جهان را من ندیده ای و الا میفهمیدی که آن راحتی که من در آنجا دارم اینجا ندارم. با این جهت مرگ در نظر کافر و در نظر مؤمن دو نوع است. در نظر کافر مرگ فنای بدن است و کافر خیال میکند که دیگر تمام شد، ولی مؤمن میفهمد که تازه اول کار است که به لقای دوست میرسد. روزی ملک الموت پیش یکی از انبیا و خواست قبض روح کند. حضرت فرمودن کمی صبر کن. گفت خدایا آیا کسی دلش می آید که جان دوستش را بگیرد؟ خداوند فرمود نه، ولی آیا دوستی از اینکه دعوتش کنند بیاید پیش دوست آن را رد می کند؟ برای مؤمن مرگ دعوتی است از جانب دوست. این است که اشتیاق آن است. امیرالمؤمنین علیه السلام رأس همه مؤمنان است. می‌بینیم اگر روزی یک خاری به پای ما بخورد بی اختیار آخ می‌گوییم، ولی شمشیر با آن ضربت به سر حضرت خورد، ایشون آخ نگفت و همون وقت گفت قسم به خدای کعبه که راحت شدم. مؤمن میداند راحتیش در مرگ است. یاد مرگ به کسی که استعداد هدایت داشته باشد این توجه را میدهد که به چیزهایی که دل بسته همه تمام میشود. از ما، منان، جا، مقام و همه چیز. قرنها می گذرد، خاک شده از بین رفته است. سعدی می گوید این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. گردش دنیا همین طور است. عاد و ثمود همه رفتند. اینها او متوجه می کند چیز دیگری است، باید هم باشد. مؤمن از این جهت علاقه من به این مسئله است که می داند در آن دم آخر همه حقایق برایش ظاهر می شود و به دیدار مولایش می شود. علی علیه السلام خطاب به حارث همدانی گفت یا حارث همدان، من یموت یرنی من مؤمن او موافق قبلا. هر کس که میبیند مرا میبیند، چه کافر چه منافق، چه مؤمن رو در رو میشه، من را میبیند این است که مؤمن در اشتیاق است که این دیدار زودتر حاصل بشه و حقایق زندگی هم در این لحظه بر او آشکار خواهد شد. اما یاد مرگ نباید این طور باشد که انسان را از کار و از زندگی باز بدارد، برای اینکه مؤمن حساب میکنند که مرگ و زندگی همه به دست خداوند است. خداوند در موعد معینی او را آورده و در موعد معینی هم خواهد برد. در این وسط برایش وظایفی تعیین کرده. اگر کار رو کوشش می کند، فقط برای این نیست که پول و مقام به دست آورد، بلکه برای این است که دستور داده اند، به او گفته اند و موظف اند زحمت بکشد و آش خود و خانوادهش را تأمین کند و به عده زیادی هم کمک کند. این است که در تمام ایام فعالیتش را انجام می دهد. آمادگی هم دارد هر لحظه که قرار شد حتی به اختیار خودش از بمیرد. می نویسند شیخ عطار طبیب بود، داروخانه هم داشت که می گویند به داروخانه 500 شخص بودند، همه در هر روز نبضم می نمودند. درویش قلندری آمد چیزی خواست، عطار داد یا نداد به هر جهت بحثشان شد، به طوری که عطار گفت تو با این حالت چطوری میخوای بمیری، از این دنیا دست بکشی؟ پرسید میخوای بدانی؟ گفت بله. او هم دراز کشید، شهادتین گفت و با اراده خودش مرد. نظیر همین مورد تقریبا 40 سال پیش در مورد مرحوم حاج سید باقر لشکری بود. آنهایی که ایشان را دیده بودن می دانند و قصه‌اش را خواندند. مؤمنان مرگ را یک امر طبیعی می دانند. از این لباس به آن لباس، کودک هم از این دنیا می آید گریه می کند، چون خیال می کند که ای وای من مردم، اینجا کجاست؟ ولی به تدریج که رشد و نمو می کند می فهمد که نه، آن زندگی جنینی برای این زندگی بود. حالا مرگ هم برای مؤمن همین است، تولد جدیدی است. یکی از خصوصیات به یاد داشتن مرگ این است که آرزوهای دور و دراز ما را می گیرد. البته همانطور که قبلا هم گفته شد، طول عمل با آرزوی دور و دراز غیر از برنامه ریزی است. زندگی باید با برنامه ریزی باشد. ما باید کار رو فعالیت بکنیم. وقتی انسان یاد مرگ باشد، طول عمل آرزو باقی می ماند. خیال بافی ها از ذهن او دور می شود و بعد هم اگر هدایت نشده ولی استعداد هدایت داشته باشد، تدریجا توجه می کند که باید برود. دلبستگی به این زندگی کم کم رها می کند، یا در حیاتش آماده ارشاد می شود، یا همان وقتی که دم مرگ علی علیه السلام را دید در آنجا تسلیم می شود. این است که فکر مرگ برای مؤمن خوب است، ولی کافر زجر می کشد. البته از کفر خودش زجر می کشد. یاد مرگ موجب می شود انسان کارهای گذشتهش را خواه و ناخواه حساب کند. وقتی تاجری حساب تجارت خانه‌اش را آخر روز یا هفته یا ماه می‌کند، می‌بیند که امروز چه خریده، چه فروخته، چقدر سود کرده. این کار قهری است، او حساب میکند که چه کرد، کار خوب یا کار بد، کدام کارش اثر بهتری داشته باشد محاسبه میکند. بنابراین باید همواره در خاطرش باشد که بالاخره یک روزی از این دنیا میرود، بدنش فانی میشود. مرگ طبیعی هم یعنی مرگی که برای همه موجودات طبیعت وجود دارد، برای همه انسان ها پیامبر ائمه اولیا هستند، منتها بزرگان این مرگ را مثل رفتن از این منزل به منزل دیگر می دانند. ولی قبلا گفتیم فرق انسان و حیوان این است، انسان فکر پایان بین دارد، یعنی پایان را می‌بیند و به آن نگاه می‌کند. بنابراین حتی آنهایی که مرگ طبیعی را فنا و پایان زندگی می‌گویند، آنها هم چون انسانند و فکر پایان بین دارند، باید باز هم به یادش باشند. پس یاد مرگ در واقع برای انسان‌ها چه معتقد و چه به معاد و چه آنهایی که به قول قرآن و ما نهلکنا الا دهر، یعنی ما از بین نمی رویم مگر به واسه همین روزگار یا دهر، برای همه آنها هست. منتها توجه به یاد مرگ اگر با تکیگاه‌های روانی قلبی باشد، یعنی تکیه به رحمت خداوند، تکیه به این که مالک یوم الدین، در این صورت از ترس منجر نمی شود. اما در انسان‌هایی که خلاف این فکر می کنند، یاد مرگ غالبا به ترس از مرگ تبدیل می شود. حالان که بارها گفته شده که مرد ترسی ندارد، چیزی که حتما هست و برای همه هم هست ترسی ندارد. ترس حاصل نگرانی از این است که آنچه دارد از دست می‌دهد، چون زندگی را رها کرده می‌گوید دیگر نیست شدم. بنابراین اگر کسی معتقد باشد، یقین داشته باشد که مرگ مرحله ای از ادامه زیستن، ادامه وجود است، در آن صورت نباید ترسی داشته باشد، برای اینکه چیزی را دست نمی دهد و نابود هم نمی شود. اما کسانی هم که معتقد به معاد هستند، آنها هم در واقع از خود مرگ نمی ترسند، از دنباله مرگ میترسند، یعنی میدانند که بعد از مرگ طبیعی بدن یک حیات جدیدی هست، به نحوی جدید زندگی میکنند که اصلا با زندگی ما فرق دارد. مثل اینکه فرض بفرمایید عده انسان در کره مریخ یا کره ماه باشند، آنها در دنیای هستند که به کلی از ما دور است. البته نه این که مرده به آنجا می روند، این یک تشبیه. بنابراین نباید از مرگ نگرانی داشت، مگر بعد از مرگ همه انسان ها به طور طبیعی این نگرانی را دارند، برای اینکه هیچ کس آنطور که دستور داده شده جز معمول معصومین علیه السلام نتوانسته از زندگی خورد و همه برای خودشان خطاها گناههایی دارند. ولی در صورتی که ایمانشان قوی باشد، به این نکته توجه می کنند که اولا اگر توبه کرده باشد ولو در آخرین لحظات زندگی، در آن صورت خداوند هم گناهان را می بخشد. به علاوه خداوند همانطور که فرموده خوبی ها و محاسنی را که انسان ها دارند فراموش نمی کنند، آنها از بین نمی روند. گاهی خطاهای آنها را میپوشانم. مثلا میفرماید این تشتن بو کبای را آتون و انها و کف فران کم سیعات کم و ندخل کم مدخلن کریم هم. اگر آن خطاهای بزرگی که گفتیم حالا اسمش را گذاشتید گناهان کبیره، اگر از آنها اجتناب کنید خداوند سایه خطاهای شما را می پوشاند. به این معنی که پرده مغفرت و پرده رحمت روی آن می کشد. و الا خداوند در سوره زلزله فرموده فمن یعمل مثقال ذره شرا یره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که به اندازه ذره خوبی کرده باشد آن را میبیند و به همان اندازه ذره بدی هم کرده باشد آن را هم میبیند، نتیجه اش را هم میبینه. ولی در اینجا وقتی خداوند بخواهد بدیها را بپوشاند رویش را میپوشاند که فقط خودش میبینه ولی اثرش را نمیبینه. نکفر عنکم سیئات، به هر جهت کسی نباید از بعد از مرگ بترسد چون به هر جهت که باید برود. حالا که باید برود چه امیدواری داری؟ از آن طرف جز رحمت خداوند. بنابراین اگر متوسل به رحمت الهی شود خداوند هم وعده داده است بدیهایش را ندید میگیرد. البته این به شرطی است که در آیه میفرماید الا من اتى الله به قلب سلیم. ما همه را مجازات میکنیم مگر کسانی که با قلب سلیم آمده باشند، یعنی عمق دلشان پاک باشد. این خطاها را خدا میبخشد. یاد مرگ در واقع حزن دارد که در موقع گرفتاری ها و ناراحتی ها انسان به پاداش می آید که دنیا و این زندگی دائمی نیست. به قول حافظ رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد. وقتی انسان یاد مرگ می کند آرامشی به او دست می دهد. البته انسان ها تا آخرین لحظه عمر موظفند جانب عبادت را رعایت کنند و تا زنده هستند روش زندگی دنیایی را هم حفظ کنند. انشاءالله خداوند توفیق را به ما بده همانطور که دستور داده عمل کنند.